أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح در تعیین مهر این بود که بلابد من تعیین المهر به ما یرفع الجهاله، اونگاه فروعی رو متفرع بر این مطلب کلی کردن. یکی این است که فرمود فرو اصدقها تعلیم سورتن وجب تعیین این سوره تا مسئول باشه از غرر ضرر بمانندون، ولو اب همه فسد المهر در جایی که مهر فاسد بشه، یعنی مهر مسمی فاسد بشه به مهر المثل تبدیل میشه، و کان لها مع الدخول مهر المثل، و هل یجب تعیین در حرف یعنی قرائت قیل نعم و قیل لا. در حقیقت باید میفرمودن که واجب نیست، برای اینکه یکی از قرائت های معروف معهود کافی است. بعد فرمود و یلقن و هل جائز، دیگه لازم نیست که یک مهر مشخصی یا قرائت مشخصی، قرائتی که مطابق با قواعد ادبی هست از یک سو و در عصر ائمه علیهم السلام هم رواج داشت از سوی دیگر، که ائمه فرمودن اقرأوا کما یقرأ الناس، معلوم میشه مجزی است. ولو امرته به تلقین غیرها لم یلزمه لان الشرط لم یتناولها، اگر اصرار دارد که فلون قرائت را قبلا تعیین هم نکردن، مورد انصراف هم نبود، ولی اصرار دارد که فلون قرائت را، قرائت فلون قبیله را یا قرائت فلون قاری را تعلیم بده، بر مرد واجب نیست، چون تطبیق کلی بر فرد در این گونه موارد به عهده زوج است، نظیر کلی فی المعینی که تطبیقش به دست وای است. حالا در مورد اینکه اگر قبل از اینکه به فرع بعدی برسیم، این دو چند تا فرع است که زیر مجموعه اینه که التعلیم ما هو یک و التعلیم کم هو این دو. تعلیم وقتی که در قبال تلاوت گفته میشه همون تفسیر است، ولی منظور از تعلیم در اینجا هم خوندن ترتیلی و تلاوت است، یعنی تعلیم تلفظ است نه تعلیم معنا. وقتی قرآن فرماد یعلمهم الکتاب والحکمه یعنی تفسیر، وقتی میگن کتاب را تعلیم میدهد یعنی تفسیر، وقتی این گونه از موارد مطرح است تعلیم میدهد یعنی تلفظ را یادش میدهد. پس منظور از این تعلیم تلاوت است و نه تفسیر. وجود واقع پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم یتلو علیهم آیاته بود، هم یعلمهم الکتاب بود، هم والحکمه بود، هم یزکیه، این کارها رو داشتن. اما اینجا مهریه تعلیم است، یعنی تعلیم تلفظ است که میتواند تلاوت کند. مطلب دیگر این که گرچه تلاوت کل سوره دفعتن واحد لازم نیست، ولی اگر یک کلمه یادش داد و او یادش رفت باید تکرار کند، ولی اگر یک آیه یادش داد بعد او یادش رفت تکرار بر این زوج واجب نیست، چون امتثال کرده ادا کرده دیگه، مثل یک درهم از ده درهم را داد. پس منظور از تعلیم تفسیر نیست، برخلاف موارد دیگر که میگن تعلیم سوره یعنی تفسیر سوره، منظور تلاوت ترتیلی و مانند آن است. و منظور هم حداقل یک آیه یک آیه یک آیه است که اگر یک کلمه یادش بدهد بعد او یادش برود دوباره باید تکرار کند. اما اگر یک آیه یادش داد او فراموش کرد تکرار بر زوج واجب نیست، چون به مقدار یک آیه امتثال کرده از حقش ادا کرده به ماننده. در برابر این مسئله تعلیم صنعت هم هست، این دو را کاملا باید از هم جدا کرد. تعلیم صنعتی که فرع بعدی است فرمود ولو اصدقها تعلیم صنعت لا یحسنها، تعلیم یعنی علم یعنی تفسیر، این بخواهد فلون صنعت اتومبیل سازی را مثلا تعلیم بدهد این مهریه او شد، این نظیر تعلیم قرآن نیست که معنی تلاوت ترتیلی و مانند آن باشد. اونجا طبق قرینه قرائت منظور از تعلیم یعنی قرائت، اما اینجا منظور از تعلیم گزارش اجمالی که مثلا اتومبیل این است یا یخچال این است یا فلون واحد صنعت این است که نیست، یعنی این یادش بدهد که چگونه این کار را انجام بدهد، این فرش را ببافد، نه اینکه خطوط کلی فرش را برای او معنا کند. فرش بافی را یادش بدهد، این صنعت را یادش بدهد. پس بین تعلیم صنعت با تعلیم سوره خیلی فرق است، کاملا مرزا جداست. این علم است، او تلفظه. اون تعلیم سوره در حد تلفظ و تلاوت ترتیلی است، این کار فنی عالمانه و محققانه است که چگونه فرش ببافد. حالا اگر تعلیم صنعتی را مهر قرار داد، فرمود ولو اشترها تعلیم صنعت لا یحسنها، که خودش بلد نیست. این اصل جامع شامل فرع قبلی هم میشه. اگر کسی خودش تلاوت قرآن را آشنا نیست اما تلاوت ترتیلی را مهریه همسرش قرار داد، خودش بلد نیست، میتواند این را مهریه قرار بدهد، بعد در موقع ادای حقوق یا یاد بگیرد به یاد همسرش بدهد، یا اگر اهمی از مباشرت به تسبیب بود از کسی بخواهد که تعلیمش بدهد. اونگاه مسئله محرم و نامحرم مطرح است. این که مسئله محرم و نامحرم را مطرح کردن برای آن است که اگر تعلیم سوره را مهر قرار داد به خودش آشنا نبود، یا تعلیم صنعت را مهر قرار داد به خودش آشنا نبود، بیگانه باید یادش بدهد، اینجا سخن از محرم و نامحرم است. اون روزها که این وسائل صنعتی نبود حتما مسئله محرم و نامحرم حرف اول رو میزد، اما الان که ضبط صوت و امثال ذلک مطرح است، ممکن است که کسی این سوره را بخواند و در اختیار این زوجه قرار بدهد او یاد بگیرد. اون روزها این وسیله نبود. این که محرمیت رو مطرح کردن چه در تعلیم سوره چه در تعلیم صنعت، برای همین است که اون روز چاره جز این مباشرت نبود. و اگر چون چه تعلیم بدون تماس با محرم نبود، اون بالاخره ناچار است که خودش یاد بگیرد یا وسیله دیگه فراهم بکند. دیگه نمیشود از راه حرام کسی مثلا به یک حکم شرعی برسه، که اون هم مشترک است بین تعلیم صنعت و بین تعلیم سوره. ولو اصدقها تعلیم صنعت لا یحسنها، که خودش بلد نیست، که این شامل فرع قبلی هم بشود، او تعلیم سورت جازه. چرا؟ لأنه ثابتون فی الذمه. یه وقت است که در متن عقد چیزی را ملک زوجه می کنند، این هم مهر رایج است که تملیک میشه. یه وقت از حقی را به زوجه می دهند که این حق به فعل زوج برمی گردد. زوجه فعلا مالک این حق و تعلیم است. یه شیء خارجی که مهر او باشد وجود ندارد، اما تعلیم که فعل زوجه است، حقت تعلیم را بر عهده زوج خواهد داشت. این حقوق است، این قابل فعل است و ارزش مالی هم دارد، میتونه مهریه باشه. تعلیم را مهریه زوجه قرار داد، یعنی زوجه حق دارد که از او تعلیم را بخواهد. میتواند این حق را مصالحه کند با خود او یا با دیگری، چون این حق مالی است و ارزش مالی دارد، منفعت است. همونطوری که این را می شود مهریه قرار داد، منفعت را هم می شود مهریه قرار داد. این تعلیم منفعت است، یک کار است که نتیجه این کار را اون زوجه می برد. گاهی ممکن است که خانه ای را مهر زوجه قرار بدن، گاهی سکونت در خانه را، چیزی که مال باشد یا حق باشد، این می تواند مهر قرار بگیرد که متقدم. هر کدام از این عناوین ثلاثه صحت مرفوعاً دارد. این مال حق، حتی حق و تحجیر را میتواند مهریه قرار بدهد که متقدم. چیزی که سبقه مالی دارد میتواند مهریه قرار بدهد. گاهی ممکن است بگوید فلان اتاق یا فلان خانه دار یا بیت مهر شماست. گاهی ممکن است بگوید منفعت این، حالا خودتونی یا اجاره میدید، منفعت این دار یا بیت مال شماست. این تعلیم هم به شر هیزن. این تعلیم را شما می توانید خودتون استیفا کنید، یا خودتون این تعلیم را به دیگری منتقل کنید، به چیزی دریافت کنید. این علیان هست، مگر اینکه خصوص زن در مهر قید شده باشد که تعلیم همین زوجه ولا غیر، نه اینکه اصل تعلیم. راجبه تحریم به نفس بشه. زیاده رو کسی نگفته، تحریمی که انسان نتواند به قرآن احتجاج کند، اون تحریف هایی که اونو اصرار دارن همین تحریف به نقیصه است که روایاتی متاسفانه تو کتاب های ماست که اون چه مربوط به ولایت بود یا اون چه امامت بود یا قسمت بود این رو حذف کردن. خب اگر یک آیه از آیات قرآن معاذ الله کم شده باشد، و این آیه 82 سوره مبارکه نساء میگوید به این که این وقتی معجزه است که شما بررسی کنید ببینید هیچ اختلافی درش نیست. خب اگر یه مقداری از قرآن دست ماست، یه مقداری از قرآن دست ما نیست، با چگونه ارزیابی بکنیم؟ هیچ راهی برای اثبات نبوت پیغمبر و امامت ائمه علیهم السلام نیست مگر قرآن. در مقام ثبوت کما تقدم اینا یا اونا اهل بیت بالاترند یا همتایند، و در مقام اثبات ما از کجا پیغمبری پیغمبر را ثابت کنیم؟ بله، اینا از چرا ثابت بکنیم؟ از راه معجزه. معجزه اون نبوت که با میگیم یعنی حتما یه پیغمبری میخواهیم، حتما یه امام میخواهیم، اینا جزء اصول است. اما را این شخص پیغمبر است، از چرا؟ از راه معجزه است دیگر. معجزه هم که قرآن است و قرآن که میگوید که این کلام کلام خداست، چون کلام کلام خداست پس این آورندش پیغمبره. به چه دلیل کلام خداست؟ برای که لوکان من عند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیرا و تادی باطل و المقدم و مثله، پس این که قرآن من عند الله است پس آورندش رسول الله است. خب الان اگه معاذ الله بخشی از قرآن تحریف شده باشد، دست ما نباشد، بعد ما با این آیه 80 چیکار بکنیم؟ آیه میگوید این به این دلیل کلام خداست که همش به صورت همسان است و هیچ اختلافی درش نیست، چون ممکن نیست کتاب نوشته بشر باشه در طی جنگ و صلح در بیش از 20 سال و هیچ اختلافی درش نباشه. خب اگر ما بخوام ببینیم که این کتاب کتاب خداست، ارزیابی بکنیم، بخشی از آیاتی در دسترس ما نیست، بعد ما چی رو با چی بسنجیم؟ هیچ یعنی هیچ راهی برای اثبات نبوت نیست مگر تمامیت قرآن. غرض این است که تعلیم صنعت مثل تعلیم سوره در این قسمت ها این حق مالی مهریه قرار گرفت. فرمود اگر این کار را بکنن لأنه ثابتون فی الذمه ولو تعذر التوسل کان علیه اجرت و تعلیم. اگر تعلیم صنعت یا تعلیم سوره را مهریه قرار داد و خودش توان اون را نداشت، باید اجیر بگیرد کسی اون سوره را یا اون صنعت را یاد این زوجه بدهد که مهریه ادا بشه. حالا مسئله محرم و نامحرم را تو کتاب‌های تفسیری فقه بیان کردن که در اونجا اگر مستلزم بود تماس با نامحرم باید راه حل پیدا کند. پس بین تعلیم صنعت و تعلیم سوره فرق است. تعلیم صنعت یک کار علمی و فنی است، تعلیم سوره تلفظ است که بتواند تلاوت ترتیلی داشته باشد. منظور از تعلیم سوره تفسیر سوره نیست. اگر منظور تفسیر سوره بود مشابه تعلیم صنعت بود که کار علمی است. خب مهریه هم گاهی عین است گاهی منفعت، منتها گاهی به نحو نظر فعل است گاهی به نحو نظر نتیجه. بله خب، اما در برابر یا علم امال کتاب الحکمه دیگه علم محسوب نمی شود. یسل علیهم آیاتهی و یا علم امال کتاب و الحکمه و یزکیهم. معنای این آیه چیست؟ غیر از اینکه این آیه را چی رو بخونیم؟ این رو جز علوم به اون معنا حساب نیاورد قرآن. فرمود وجود مبارک حضرت آیات رو بر اونا تلاوت میکنند تا اونا آیات رو تلاوت آیات یاد بگیرن، آیات تفسیر میکنند تا اونها متعلم به معانی قرآن بشن. خب در جریان مهریه قرار دادن یه وقت است که این جعل از سنخ جعل نتیجه است یا از سنخ جعل فعله. یه وقت است میگن به این که انکهت و کذا و کذا علی صداق المعلوم، که این شیء الان ملک زن میشود، حالا یا متزلزل یا غیر متزلزل، بعضی متزلزل بعضی غیر متزلزل، متوقف بر آمیزش، حرفی دیگه است، ولی این ملک اون میشود. یه وقت است که شرط فعل است نه شرط نتیجه، به منزله شرط فعل است نه شرط نتیجه. میگد انکاه کردم که سوره ای را یا صنعتی را یادش بدهم، او مالک این حق میشود، یعنی مالک تعلیم میشود، یعنی مالک این فعل میشود نه مالک این. نظرم همینطوره. یه وقت از نظر بکنید بگید که اگر چنون که این بیمار شفا پیدا کرد، فلون مال را به فلون مرکز یا به حرم بدهم، این نزد فعله. یه وقت دست بگذارید که اگر فرزند شفا پیدا کرد، این مال مال حرم بشود، این نزد نتیجه است. وقتی این بیمار شفا پیدا کرد، آنم مای بعد از شفا این مال مال حرم میشود، دیگه لازم نیست او بدهد، که از این بعد داشته باشه قصبه، چون نظر فعل نکرد، که نظر نتیجه کرد لحظه که داشته باشه قصبه، چون این مال مال حرمه. اما اگر نظر فعل کرد باید تملیک بکند، هنوز این ملک ملک اوست، در او میتواند نماز بخوند، ولی بر او واجب است فوراً فوراً که اینو تملیک بکند. محرم همین دو قسم رو میتونه داشته باشه. یه وقت است که مالی را مهر قرار میدهد، این شبیه نظر نتیجه است. یه وقت است چیزی را مالی را نظر نشبیه نظر فعل این رو تملیک بکند، اون شی مهر نیست، تملیک اون شی مهر است. اینجا حق را مهریه قرار داد نه این را، گفت این رو مهر قرار بدم که فلون زمین را به نام شما بکنم، این نظر این فعل را مهریه قرار داد نه اون زمین را، نه اون قطعه خانه را. یه وقت دست بگد که این کار را کردم در قبال این اون خانه مهر شما باشد، این خانه محرود شد. یه وقت است که میگوید این انکهدو یا زوجتو بمانندان که اون خانه را به نام شما بکنم، تملیک میشود مهر نه ملک، بر او واجب است که تملیک بکنه، و این حق تملیک را زن مهریه قرار گرفت. پس گاهی فعل را مهریه قرار میدهد یعنی تملیک را، گاهی مال را مهریه قرار میدهد یعنی ملک را. وقتی مال تحت انشاء آمد، همین که این عقد تمام شد، این خانه مال این زوجه میشود. یه وقت است که نه، تملیک را نه ملک را، تملیک را مهریه قرار میدهد، همین که این عقد تمام شد زوجه مالک تملیک ایل حق می شود، یعنی زوجه مالک است بر زوجه، به او می گوید بیا تملیک بکن، بیا این فعل را انجام بده، نه اینکه این خانه بشه ملک او، شبیه نزد فعل به شبیه نزد نتیجه. در این گونه از موارد که سخن از تعلیم است، حتما از سنخ فعل نه از سنخ نتیجه، برای اینکه صنعت رو که دادنی نیست، چیز خارجی نیست تا اینکه ملک زوجه بشه، سوره که چیز خارجی نیست، علم به سوره که چیز خارجی نیست تا ملک زوجه بشه، حتما از سنخ فعله. لذا تخلف بردارم هست به مانند آن، این نظر اونجایی که میگوین شبیه نظر نتیجه است، اونجا که سبب خاص نخواد، بعضی از امور که سبب خاص میخواد، در کتاب بیت و شرط در ضمن عقد اونجا ملاحظه فرمودید، یه وقت است که در متن عقد به شرط بکنن که فلون زمین ملکی فلون شی بشود، شخص بشود، چون سبب خاص نمیخواد با همین شرط نتیجه ملکیت حاصل میشود. یه وقت هست که نه، سبب خاص میخواد، اگه سبب خاص میخواد، الفاظ مخصوص میخواد، صيغه خاص میخواد، نظیر وقف و امثال وقف، این با شرط نتیجه حاصل نمیشود، با شرط فعل باید حاصل بشود. اگر بین شرط فعل و شرط نتیجه از نظر سبب فرق بود، چه شرط در ضمن عقد لازم باشد، چه مهریه قرار داده باشند، این فرق همچنان حاکمه. اگر مهریه این بود که این شی رو وقف کند، خب وقف سبب خاص میخواد، صیغه مخصوص میخواد، این نظیر نظر نتیجه نیست که بگه وقف بشود، یا از این قبیل نیست. پس در این جلیس فرقی نیست. میمونه این نقدهای تندی که مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسئله کرده، که بخشی از این نقدها میتواند تام نباشه. بله وضع دیگه، این ملک ایست به دستور این از ملک این خارج میشود، یعنی آنمای قبل از انتقال این زوجه مالک میشود، بعد میگه حق مرا درباره فلون شخص یا فلون مهریه من اینه که بچهای فلون مدرسه را این سوره یاد بدی، یعنی این حق میاد ملک من واگذار کردم به بچهای فلون مدرسه، شما در مقام ادا، یعنی ادا نه تملیک، در مقام ادا میری مدرسه به این بچه ها یاد میدی؟ نه اینه که این مهر مستقیمن از زوج خارج بشود میدی که بچه های مدرسه بشود. این زن میگوید مهریه من تعلیم یک دور قرآن کریمه، خودم بلدم، خودم استادم، ولی این حق را که باید به من بدی از من منتقل میشه به بچه های برو مدرسه. نه اینکه این حق از زوج منتقل مستقیما بیاد تو بچه های مدرسه تا بگیم این عوض بز نشده. این عوض بز از ملک طبق زوجه میشود، از زوجه منتقل میشود به بچه های برو مدرسه. این میتونه بگه که تعلیم یک سوره یا تعلیم کل قرآن مهریه منه، من خودم نیاز ندارم، از طرف من به بچه های پرو مدرسه واگذار کنید. خب در این قسمت فرمودن به این که ولو اصدقها ظرفن الا انه خلن فبان خمرن قیل کان لها قیمت الخمره اند مستحلی ولو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا و کذا لو تزوجها الا عبدن فبان حرن او مستحقن. دو تا فر را ایشو مطرح میکنند. فرمان به این که یه وقتی مهریه را چیزی قرار میدن که اصلا مالیت ندارد، نظیر این که یک انسانی را به عنوان عبد مهریه قرار دادن در حالی که آزاد بود، پر مالیت ندارد، فوق مالیت است. برخی ها درباره منافع او هم اشکال کردن، ولی خب منافع او اگه کسی رو بازداشت بکند باید که حقوق اون چند روزش بازداشت کرده بده، منافعش ملکیت داره. یه وقت هست که اصلا مالیت ندارد، مثل که اصلی که نظام بردهداری بود، یه کسی رو به عنوانی که برده است این رو مهر قرار دادن، بعد معلوم شد که این آزاد است، اصلا مال نیست. یه وقت از چیزی که اند بعضین مال است و اند بعضین مالیت ندارد، نظیر خمر و خنزیر که اند بعضین خرید و فروش می شود و اند المسلمین مالیت ندارد، اگر اینها را مال قرار بدن، مهر قرار بدن، چیکار باید کرد؟ دو تا قول است. یکی این که این مهر صحیح است، منتها چون خود این خنزیر مزد این مسلمان مالیت ندارد، قیمت این را باید داد، چون مثلی که نیست، چون مثل اینم مثلی می قیمت است، قیمتش باید داد، منتها قیمتش عند المستحلین است، اونایی که خمر به خنزیر را حلال می دانند پیش اونا تقویم می شود و قیمت. قول دیگری است که نه، این مهر باطل است، تبدیل می شود به مهر المثل. در اونجا که این دو قول هست راه دارد، اما در خود مسئله اگر چون چه یک ظرفی پر از یه مایه ای بود به عنوان این که این سرکه است این رو مهریه قرار دادن، بعد معلوم شد که شراب است و امثال ذلک، آیا اینجا باید مثل اون خل سرکه را داد یا قیمت او را داد، یا مهر چون خمره است باطل است، محروم سما باطل است، باید محروم مثل داد؟ یه فرعی در مسئله اقتدای به یک امام ناشناخته مطرح میکنن که آیا عنوان مقدم است یا اشاره. این شخص به عنوان این که امام جماعت زید است، امام جماعت محل زید است، آمد بهش اقتدا بکنن، بعد معلوم شد که این امام جماعت خودش امروز فرصت نداشت بیاد، به کسی دیگر رو جا او قرار داد. اینجا وضع چی میشه؟ آیا اشاره مقدم است یا عنوان؟ اگر عنوان مقدم باشد، این شخص قصد کرده و نیت کرده اقتدای به زید را، زید نبود، پس اقتدایش مشکل دارد. حالا نمازش باطل است یا نه، یه فرق دیگری است که اگر نماز جماعت باطل شد فرادا هم باطل است یا نه. اگر در بخشای رکعت سوم چهارم آمد که خودش حمد و سوره خوند، ممکن است جماعت باطل باشد ولی فراداش صحیح باشد، نماز صحیح باشد. و اگر گفتیم اشاره مقدمه بر عنوان است، در حقیقت این شخص به این امام حاضر اقتدا کرده، خیال کرده این امام حاضر همون امام راتب است. اینجا میگن چون اشاره مقدمه بر عنوان هست نمازش درسته. در این مورد هم یه تنظیری است. در این مورد یه وقت است بگیم این ظرف خارجی که سربسته است، مایه این ظرف را، مظروف این ظرف را مهر قرار دادن، منتها خیال کردن این سرکه است، به عنوان که سرکه است، بعد معلوم شد خمر در آمد. خب این کائنن ماکان مظروف رو قرار دادن، خب این باطله دیگه. چه مهریه خمر معین باشد، چه مهریه مایه مطلق باشه سوا آن کان خلل او خمرن، این باطل. اما اگر چنون که مهریه را سرکه قرار دادن و باورشون این بود که مظروف سرکه است، منتها اشتباهی با ظرف خمر کنار هم قرار گرفت، اونجا چرا مهریه باطل باشه؟ چرا تبدیل بشه مهر المیز؟ اصرار مرحوم صاحب جواهر، یه نقد تندی که کمتری هم که تعبیر نسبت به صاحب مسالک داشتن اینجا دارن که این مسالک اینجا گرچه حرفای طولانی زده ولی چیزی نیاورده، ثمر بخش نبود. این متوقع نبود که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب مسالک که در خیلی از جاها مهمانیشون هست اینجا تعبیر بکند. بنابراین این راه حل دارد، اجمالش این است که در بعضی از صور صحیح است، در بعضی از صور باطل. تصمیمش انشاءالله به نوبت فردا. والحمدلله.